صبحانه با خبر.
از آذر ماه گذشت و باز هم ساعت شد 7 صبح و خورشید توی خیلی از شهرهای ایران یا بالا اومده یا داره آروم آروم خودش رو میکشه بالاتر. دوشنبه شد، پاییز پررنگتر شد، برف بارید و بارون و یخبندون هم شد و شما هم چنان با ما هستید با رادیو فردا که البته هیچ وقت تنهاتون نمیگذاره. سلام بر شما در یک روز سرد پاییزی در ایران، در گوشه و کنار ایران، از شرق تا غرب، شمال تا جنوب، پایتخت تا شهر و روستاها و بخش‌های مختلف ایران. و سلام بر شما که خارج از ایران بعد از یک آخر هفته حسابی باید دوشنبه رو شروع کنید. صبح زود یا ظهر، نیمه شب یا سر شب، شب یا روز، در هر شرایطی که هستید شب و روزتون خوش در 28 ماه نوامبر. امروز هم با 1.5 ساعت برنامه زنده اینجا هستیم، یعنی برنامه صبحانه با خبر، 90 دقیقه گفتگو و خبر و گزارش و تحلیل درباره ایران و جهان با چندین موضوع داغ خبری و بحث روز. از نارامی‌های سوریه و انتخابات مصر گرفته تا درون زندان‌های ایران در بند سیاسیون، از ماجراهای بین ایران و بریتانیا گرفته تا به فضا رفتن کاوشگر عظیم مریخ، از جشنواره فیلم ایرانی لندن میریم سراغ هنرمندان ایرانی فهرست 500 هنرمند جهانی سال 2011، از جایگزینی نفت ایران در جهان میشنوید تا پیام یک مرجع تقلید برای پای منبر رفتن بعضی از روحانیون در ماه محرم. آزاده اسدی هستم و با شما میمونم تا آخر این برنامه 90 دقیقه‌ای، برای اینکه بهتون بگم همکارانم از دیشب تا این لحظه چیا براتون تهیه کردن که روزتون رو بسازن. و البته که همیشه همه ی بخشای رادیو فردا با خبر شروع میشه. الان هم با نوشین شروع میکنیم. نوشین سید حسینی. سلام، صبح بخیر.
آزاده سلام به تو و سلام به تمام شنونده های ما هر جای دنیا که هستن، چه اونایی که تو ایرانن و الان صبحشونه و چه اونایی که تو ایران نیستن، هر موقع روز و شبشون که هست وقتشون بخیر.
وقت خود تو هم بخیر، فرصتی شد من تو هم ببینم.
همینطوره.
برامون فکر کنم بهترین کار اینه که اول از سوریه و مصر یه مقدار برامون بگید که خیلی پرخبر بود دیشب و دیروز.
همینطوره. مصر هم انتخابات پارلمانیش از امروز شروع میشه و همین که یکی از خطوط لوله انتقال گازش دوباره منفجر شده. سوریه که همچنان در گیرودار هستش، دیدبان حقوق بشر سوریه که گفته حداقل 10 نفر کشته شدن توی درگیری با نیروهای امنیتی در جریان درگیری نیروهای امنیتی و معترضان و همینطور اتحادیه عرب و تحریم‌های تازه علیه این کشور. و البته از ایران هم مثل همیشه خبر داریم. وزیر نفت ایران که احتمال تحریم نفت رو بعید دونسته، کره جنوبی که ممنوعیت واردات فرآورده‌های پتروشیمی ایران رو بررسی می‌کنه. و از ایران هم که بگذریم میتونیم برسیم به مراکش که توی انتخابات پارلمانیش حزب اسلامی میانه رو برنده شده و البته پاکستان و روابطش با آمریکا که دچار فراز و فروده بسیار شده.
چه خبره؟ چه خبر داریم؟
دقیقاً همینطوره.
ولی یه خبر فکر کنم جا انداختی.
آره، یه خبر رو جا انداختم. راست میگی. و اون مسابقه تیم والیبال ایران و مصر هستش که برخلاف دیروز که 3-0 ایران باخت
به آمریکا.
دقیقاً به آمریکا باخت.
همین چند دقیقه پیش
پرانتز چرا باز می‌کنی؟ همین چند دقیقه پیش ایران 3-0 از مصر برد.
به به. خب در کنار این خبر، اونم برای والیبال دوستا مثل خود ما، بریم سراغ خبرها، خبرهای سیاسی در ایران و جهان. نوشین سید حسینی.
متشکرم آزاده. انتخابات پارلمانی مصر به عنوان نخستین انتخابات این کشور در دوران پس از زمامداری حسنی مبارک از امروز آغاز می شود و حدود 4 ماه به طول خواهد انجامید. ژنرال تنتاوی رئیس شورای نظامی حاکم بر مصر نسبت به برخورد با اخلال کنندگان در رأی گیری امروز دوشنبه هشدار داده است. این رأی گیری در حالی برگزار می شود که ظرف 10 روز گذشته درگیری میان میان نیروهای امنیتی و معترضانی که خواستار تسریع روند انتقال قدرت به غیر نظامیان هستند 42 تن کشته شدند. خبر دیگر از مصر، خط لوله انتقال گاز مصر به اردن و اسرائیل در ساعات اولیه بامداد امروز دوشنبه منفجر شد. گزارش هاکی است که دلیل این انفجار اقدامات خرابکارانه بوده است. به گزارش رسانه دولتی مصر منا، این حادثه در منطقه السبیل مصر رخ داده است. این هشتمین انفجار در خط لوله صادرات انتقال گاز مصر در 9 ماه گذشته و از زمان سرنگونی حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر تا کنون به شمار می رود. خبری هم از پاکستان. وزیر خارجه پاکستان در تماسی تلفنی با هیلاری کلینتون همتای آمریکایی خود مراتب خشم عمیق کشورش از حملات هوایی نیروهای ناتو را اعلام کرد. بنابر گزارش رسمی منتشر شده در اسلام آباد، در حمله هوایی روز شنبه به خاک پاکستان دست کم 24 سرباز آن کشور کشته شدند. و مراکش، در پایان شمارش آرا در انتخابات پارلمانی مراکش یک حزب اسلامی میانه رو بیشترین کرسی ها را به دست آورد. شامگاه یک شنبه اعلام شد که در پی رای گیری روز جمعه حزب عدالت و توسعه 107 کرسی مجلس مراکش را از آن خود کرده است. انتخابات پارلمانی در مراکش بخشی از اصلاحاتی بود که محمد ششم پادشاه مراکش به مردم وعده داده بود تا از بروز اعتراض های ضد حکومتی در این کشور جلوگیری کند. اما خبری هم از ایران. رستم قاسمی وزیر نفت ایران روز یکشنبه در واکنش به اخبار منتشر شده درباره تحریم احتمالی نفت ایران این خبرها را کم اهمیت خواند و گفت بعید است که بازارهای جهانی نفت ایران را نادیده بگیرند. قرار است وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز پنجشنبه 10 آذر ماه درباره تحریم نفت ایران به گفتگو بنشینند. طبق آمار دولت آمریکا، مشتریان عمده نفت ایران کشورهای چین، هند، ژاپن و کره جنوبی هستند. و اما خبری درباره کره جنوبی. کره جنوبی ممنوعیت واردات فرآورده‌های پتروشیمی از ایران را مورد بررسی قرار می‌دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از منبعی که نخواست نامش فاش شود، این اقدام کره جنوبی در راستای فشار آمریکا برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه برنامه هسته‌ای ایران صورت می‌گیرد. میزان واردات فرآورده‌های پتروشیمی کره جنوبی از ایران در سال گذشته میلادی معادل 350 میلیون دلار بوده است. آمریکا، بریتانیا و کانادا هفته گذشته در پی انتشار گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحریم‌های جدیدی را علیه ایران وضع کردند. و یک خبر دیگر از ایران، علی اکبر جوانفکر سرپرست مؤسسه ایران و مشاور مطبوعاتی رئیس جمهوری مسئولان قضایی و انتظامی را به بی‌تدبیری و خودرأیی متهم کرد.
متشکرم نوشین سید حسینی. 20 دقیقه دیگه و حتی کمتر باز هم اینجا سر استودیوی رادیو فردا و تو بخش دوم صبحانه با خبر با ماست با خبرهای تازه تر. تلاش جامعه جهانی برای تحریم نفت ایران و واکنش بعضی از مسئولان. تحریم کنید، جایگزینی برای نفت ایران وجود نداره.
ایران هم از نظر تولید نفت به خاطر مشکلاتی که تحریم ها براش ایجاد کردند، هم از نظر بازاریابی، هم از نظر گرفتن حتی پول نفتی که به کشورهای دیگه میفروشه دچار مشکل هست و با این تحریم ها این مسائل بیشتر خواهند شد.
بعد از تصویب طرح کاهش روابط تهران و لندن در مجلس شورای اسلامی، بریتانیا پاسخ داد سفیرمان را اخراج کنید، واکنش قاطعانه نشان می‌دهیم.
آنچنان که جمهوری اسلامی متضرر میشه، دولت انگلیس متضرر نمیشه. دولت انگلیس روابط حسنه خودش رو با عموم کشورهای دنیا داده.
ناسا بزرگترین و پیچیده ترین کاوشگر خودش رو به مریخ فرستاد. یک انقلاب در فضا با این پدیده تازه.
احتیاج نیست که نمونه برداری کنید، نمونه رو به زمین بیارید یا نمونه رو به حال ارسال کنید. این آزمایشگاه اونقدر هوشمند هست که خودش قادر هست این کار رو انجام بده.
و 13 سالمرگ حمید مصدق، شاعر و حقوقدان با شعرهای اعتراضی. حمید مصدق و گفتگوش با رادیو فردا سالها پیش.
در شیوه کلامی بیشتر خودم علاقمند و راغب به شیوه سعدی بودم، نه در شیوه کلاسیک، در شیوه نو هم بتونم اون شیوه رو انتخاب کنم.
اینها فقط بخش هایی هست که تا ساعت 8:30 به وقت ایران از رادیو فردا میشنوید تا ساعت 6 به وقت اروپایی مرکزی. کافیه با ما بمونید تا بیشتر بشنوید. 7:10 هست در تهران و شروع می‌کنیم با یک گزارش. روز یک شنبه بالاخره طرحی به اسم کاهش روابط تهران و لندن در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. طرحی که البته بر اساس اون از وزارت امور خارجه ایران خواسته شده تا سطح روابط ایران با بریتانیا رو به کاردار کاهش بده. هنوز چند ساعت از تصویب این طرح نگذشته بود که وزارت امور خارجه بریتانیا از این اقدام ایران ابراز تأسف کرد. درباره این طرح و دلایل تصویبش و همینطور واکنش بریتانیا بیشتر باید از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
دولت بریتانیا میگوید در صورت اخراج سفیرش از ایران واکنش قاطعانه به آن نشان خواهد داد. وزارت خارجه بریتانیا روز یکشنبه ساعتی پس از تصویب طرح دوفوریتی مجلس درباره کاهش روابط ایران و بریتانیا با انتشار بیانیه‌ای از تصویب این طرح ابراز تأسف کرد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، یک سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا گفته است اگر حکومت ایران این طرح را اجرا کند، بریتانیا هم پس از مشورت با متحدان بین‌المللی‌اش پاسخی قاطع به آن خواهد داد. مجلس شورای اسلامی ایران روز یکشنبه طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن از وزارت امور خارجه خواسته شده روابط سیاسیش را با بریتانیا به سطح کاردار کاهش دهد.
طرح کاهش روابط با انگلیس. ماده واحده: وزارت امور خارجه موظف است در چارچوب حفظ منافع ملی و دفاع از حقوق ملت بزرگ ایران ظرف 2 هفته روابط سیاسی را با دولت انگلیس به سطح کاردار تنزل دهد و روابط اقتصادی و بازرگانی را نیز به حداقل ممکن برساند.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه این طرح با اکثریت آرا به تصویب رسیده، این اقدام را اول کار دانست.
با رأی بسیار بالای 87% تصویب شد. من تشکر میکنم از اقدام سنجیده و انقلابی نمایندگان محترم مجلس که دولت انگلیس متوجه باشد که مجلس شورای اسلامی با دقت رفتار اون رو رصد میکنه و این اول کار هست.
اما سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا این اقدام ایران را غیر قابل توجیه توصیف کرد. او گفت تصویب این طرح نه به نگرانی های بین المللی درباره برنامه هسته‌ای ایران پاسخی می دهد، نه به وضعیت کنونی حکومت ایران که به گفته او در انزوای جهانی است کمکی می کند. حسین علیزاده، کاردار پیشین سفارت ایران در هلسینکی پایتخت فنلاند، هم تصویب این طرح را خودزنی جمهوری اسلامی توصیف کرد.
دولت جمهوری اسلامی ایران میداند که انگلیس در اتحادیه اروپا نقش محوری ایفا خواهد کرد و صرفا خواسته به گمان خودشون یک تذکری یا حالا اگر تعبیر گزنده تری رو بخوام از زبان جمهوری اسلامی استفاده کنن، گوشتمالی به انگلیس داده باشه و بنابراین واکنش جمهوری اسلامی یک واکنش محدود میباشه و توان مقابله بسیار جدی هم نداره. من فکر میکنم این خودزنی جمهوری اسلامی ایران باعث خواهد شد که خودش گوشمالی ببینه، به دلیل اینکه دولت انگلیس حتی اگر قطع روابط کامل اتفاق بیفته، آنچنان که جمهوری اسلامی متضرر میشه، دولت انگلیس متضرر نمیشه. دولت انگلیس روابط حسنه خودش رو با عموم کشورهای دنیا داره. شاید هستیم که جمهوری اسلامی در گوشه رینگ قرار گرفته، قطعنامه‌های رنگارنگ یکی پس از دیگری علیه جمهوری اسلامی صادر میشه، محدودیت‌ها و تحریم‌ها در مسئله هسته‌ای، در مسئله حقوق بشر علیه ایران داره صورت می‌گیره. جمهوری اسلامی است که پایه‌های مردمی خودش را از دست داده.
تصویب طرح کاهش روابط ایران با بریتانیا در مجلس شورای اسلامی در واکنش به تحریم‌هایی است که هفته گذشته بریتانیا علیه ایران اعمال کرد. دولت بریتانیا هفته گذشته اعلام کرد که تمام مراودات مالیش را با بانک مرکزی و سایر بانک‌های ایران قطع می‌کند و این اقدام بریتانیا همزمان شد با تصویب تحریم‌های یک جانبه آمریکا و کانادا علیه ایران که به واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی و نهایتاً تصویب طرح کاهش روابط تهران لندن منجر شد.
بله، و بعد از بریتانیا و ایران بریم سراغ سوریه ناآروم و مردمان معترض و حکومتی که هنوز در مقابل خواست معترضان ایستادگی میکنه. بالاخره وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب روز یکشنبه تحریم‌های اقتصادی علیه نظام سوریه رو تصویب کردند. ایلیا جزیری همکار رادیو فردا در منطقه جزئیات بیشتری داره.
فشارها بر نظام بشار اسد رئیس جمهور سوریه بیشتر و بیشتر می شود. یک شنبه وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب در نشست خود در قاهره پایتخت مصر بسته ای از تحریم‌های اقتصادی علیه نظام سوریه را تصویب کردند. تحریم‌هایی که ممنوعیت سفر مقام‌های بلند پایه سوریه به کشورهای عربی را هم شامل می شود. دلیل تصویب این تحریم‌ها ادامه سرکوب خونین اعتراض‌ها در سوریه عنوان شده است. اعتراض‌هایی که بیش از 8 ماه پیش با خواست سرنگونی نظام بشار اسد آغاز شد. سازمان ملل متحد در آخرین گزارش خود شمار غیر نظامیان کشته شده از آغاز اعتراض‌ها را بیش از 3500 نفر اعلام کرده است. حمد بن جاسم آل ثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر متن مصوبه اتحادیه عرب را در جمع خبرنگاران خواند.
يقرر المجلس واحد منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين الى الدول العربيه وتجميد ارصدتهم.
مصوبه های نشست: یک، ممنوعیت سفر شخصیت ها و مسئولان بلند پایه سوری به کشورهای عربی و بلوکه کردن حساب های آنها در این کشورها. کمیسیون فنی لیست این شخصیت ها و مسئولان را اعلام خواهد کرد. دو، تحریم بانک مرکزی سوریه. سه، متوقف کردن مبادله کالا با دولت سوریه به استثنای کالاهایی که با زندگی روزمره مردم مرتبط است. چهار، بلوکه کردن حساب های دولت سوریه. پنج، متوقف کردن معاملات مالی با دولت سوریه.
5 وقف التعاملات الماليه مع الحكومه السوريه.
وزیر امور خارجه قطر تأکید کرد که اجرای این تحریم ها بلافاصله پس از تصویب آنها آغاز شده است. ممنوعیت پروازهای رفت و برگشت مسافربری میان سوریه و کشورهای عربی از دیگر پیشنهادهای مطرح شده از سوی کمیسیون اقتصادی و اجتماعی اتحادیه عرب بود، اما با اصرار الجزایر اجرای این تحریم به نظر کارشناسی کمیته فنی اتحادیه عرب موکول شد. عراق با دادن رأی مخالف به این تحریم ها اعلام کرد که آنها را اجرا نخواهد کرد. لبنان به تحریم ها رأی ممتنع داد. وزیر امور خارجه قطر هشدار داد که شکست تلاش های عربی برای پایان دادن به بحران سوریه به دخالت خارجی در این کشور منجر خواهد شد. از سوی نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب از دولت سوریه خواست به خونریزی ها پایان داده و اصلاحات را آغاز کند. او گفت چنانچه دولت سوریه با طرح اعزام ناظران موافقت کند، اتحادیه عرب در تحریم ها بازنگری خواهد کرد. تحریم ها پس از آن اعمال می شود که دولت سوریه از پذیرش طرح اتحادیه عرب برای اعزام ناظران به خاک این کشور سر باز زد. آخرین ضرب العجل برای پذیرش این طرح شامگاه جمعه پایان یافت. قرار است ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه دوشنبه در نشستی خبری به این تحریم ها پاسخ گوید. از سوی دیگر به نظر می رسد بحران سوریه مسیر بین المللی شدن خود را طی می کند. عمار القربی رئیس کنفرانس سوری برای تغییر که در قاهره به سر می برد از جلسه امروز شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خبر داد. ساعت 10:30 صبح گزارش شورای حقوق بشر صادر می شود. این گزارش خواستار محاکمه عاملان جنایت‌های جنگی در سوریه و در رأس آنها بشار اسد در دادگاه بین المللی لاهه می شود. همچنین درخواست ارجاع پرونده سوریه به شورای امنیت را مطرح می کند. مبارزه با گروه‌های مسلح تروریست بهانه است که مقام‌های سوری برای عملیات نظامی و امنیتی نیروهای دولتی مطرح می‌کنند، اما معترضان می‌گویند که این بهانه تنها برای سرکوب اعتراض‌های مسالمت‌آمیز است. در تحولات میدانی، اتحادیه کمیته‌های محلی هماهنگی اعتراض‌ها از کشته شدن دست کم 40 غیر نظامی در سوریه در روز یکشنبه به دست نیروهای امنیتی و ارتش خبر داد. اکثر کشته شدگان از حمص هستند. در مقابل جدا شدگان از ارتش سوریه 12 نیروی دولتی را در شهر حمص کشتند. در هفته های اخیر بر شدت و گستردگی عملیات جدا شدگان از ارتش سوریه علیه نیروهای دولتی افزوده شده است. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
از سوریه بریم به ایران و ببینیم توی روزنامه های امروز صبح چه خبر است.
از میان مطبوعات
شهرام رفیع‌زاده، صبحت بخیر، امیدوارم که حالت خوب باشه.
آزاد، صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
یه نگاه کلی به روزنامه‌های امروز صبح انداختم و دیدم که گویا تصویب کاهش سطح روابط ایران با انگلیس در مجلس شورای اسلامی یکی از موضوعات تقریبا مشترکی است که توی اکثر روزنامه‌ها به چشم می‌خوره.
بله، همینطور هست. امروز اغلب روزنامه‌ها به ویژه روزنامه‌های جامعه جمع، رسالت، ابتکار و جمهوری اسلامی در صفحات نخست خودشون به موضوع تصویب کاهش سطح روابط ایران با انگلیس در مجلس توجه ویژه‌ای نشون دادن. روزنامه جامعه جمع در این زمینه نوشته که نمایندگان مجلس هشتم در بررسی کلیات و جزئیات طرح دو فوریتی کاهش روابط با انگلیس اون رو با 171 رأی موافق تصویب کردن و البته این روزنامه نوشته که برخی از اعضای مجلس هم با این طرح مخالف بودن و مخالفتشون هم از این بابت بوده که اونها طرح کاهش روابط با انگلیس رو ناکافی میدونستن و خواستار قطع کامل رابطه با انگلیس بودن. روزنامه رسالت این اقدام نمایندگان مجلس شورای اسلامی رو یک رأی انقلابی توصیف کرده و نوشته که دو هفته وزارت خارجه جمهوری اسلامی فرصت داره که روابط خودش با انگلیس رو به سطح کاردار تقلیل بده و سفیر انگلیس رو از ایران اخراج بکنه. و روزنامه جمهوری اسلامی هم نوشته که این اقدام در پاسخ به تحریم هایی هست که انگلیس از 23 آبان ماه علیه جمهوری اسلامی اعمال کرده.
بعد از این تیتر مشترک توی روزنامه ها در مورد توقف هواپیمای وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی توی مجارستان چه مطالبی دیدی توی روزنامه های امروز؟
برخی از روزنامه ها این خبر رو منتشر کردن، از جمله روزنامه تهران امروز. این روزنامه خبر داده که آقای علی اکبر صالحی در حالی که روز گذشته عازم سفر به هلند بوده برای شرکت در یک اجلاسی در لاهه، دولت مجارستان اجازه عبور هواپیمای وزیر خارجه جمهوری اسلامی رو نداده و هواپیمای ایشون رو متوقف کرده و اونطوری که روزنامه تهران امروز نوشته ایشون قرار است که به جای سفر به لاهه به ایران برگرده. و البته روزنامه تهران امروز پیش بینی کرده که وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز سفیر مجارستان رو احضار خواهد کرد تا در این زمینه به مجارستان اعتراض بکنه.
وزیر دفاع جمهوری اسلامی یه بار دیگه تهدید کرده و گفته که با چند هزار موشک به اسرائیل حمله میکنیم. توی کدوم روزنامه در این مورد بیشتر مطلب دیدی؟
برخی از روزنامه این خبر رو منتشر کردن، از جمله روزنامه کیهان. این روزنامه از قول آقای احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی نوشته که ما به اسرائیل در صورتی که به ما حمله بکنه با چندین هزار موشک حمله خواهیم کرد. ایشون گفته که اسرائیل باید ببینه که خودش رو برای چند هزار موشک آماده کرده، 10,000، 20,000، 50,000 یا 150,000 موشک کرد. البته ایشون گفته که حالا اگر اسرائیل آماده جنگ هست ما حرفی نداریم و میتونیم با همدیگر بجنگیم. این اظهارات وزیر دفاع و اظهارات برخی دیگر از فرماندهان سپاه که طی روزهای اخیر در روزنامه ها منتشر میشه ناشی از تغییر مواضع جمهوری اسلامی هست که در روزهای اخیر اعلام کردن. در قبال تهدیدها اونها هم از این پس تهدیدهایی رو علیه اسرائیل و آمریکا اعمال خواهند.
متشکرم. بازم با شهرام رفیع‌زاده هستیم. چند دقیقه دیگه میریم سراغ شهرهای ایران. و الان دیگه میخوام براتون یک موسیقی پخش کنیم از گروه معروف ایندو که یک آقا و خانم هستن در کانادا، اما همراه شدن در این کار جدیدشون با یک خانم تازه. از این دو بشنویم سهم من.
چشاتو بغل میگیرم، اینجوری خوابم میگیره، حرفی تو مردم مکاته که تو خواب من نسیره، کلمات پا برهنه تنم و احاطه کردم، تن تو بکش رو پوستم تا که شعرم جون بگیرم. سهم من نصیب سمی، تو از این حراس داری، اگه همسایی من شی تو بهشتو کم میاری، مثل خورشیدی که از تو تن خاکو میسوزونی، چجوری سایت اینجا بیکرم را میپوشونی.
تازه بود از گروه این دو در آمریکا که شادی یوسفیان و اردلان پایوار این بار همراه شدن با ساناز زار ثانی و این کار جدید به اسم سهم من رو تولید کردن. اما بریم سراغ برنامه بعدی امروزمون، درباره ورزش بشنویم با فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
تیم فوتبال پرسپولیس با پیروزی 3-2 برابر میزبانش ذوب‌آهن اصفهان به مرحله 1/4 پایانی مسابقات جام حذفی باشگاه‌های ایران صعود کرد. دیروز همچنین در 3 بازی دیگر 1/8 شهرداری یاسوج 2-1 از صد سیاه جامگان مشهد گذشت. سبای قم در ضربات پنالتی مثل سرچشمه کرمان را حذف کرد و داماش گیلان در تبریز در وقت اضافه 2-1 ماشین‌سازی را شکست داد. در ادامه این مرحله امروز ابو مسلم با شاهین بوشهر، مثل کرمان با فجر شیراز، صنعت نفت آبادان با فولاد خوزستان و استقلال تهران با مهر کرج دیدار می کنند. تیم ملی والیبال ایران پس از کسب چند پیروزی پی در پی در مسابقات جام جهانی 2011 ژاپن، روز یکشنبه در ششمین دیدارش برابر آمریکا در 3 ست پی در پی شکست خورد. محمد رضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال ایران حساسیت‌های بیش از حد این دیدار در بین بازیکنان را دلیل شکست تیم ایران دانست.
با توجه به حساسیت‌هایی که وجود داره نسبت به بازی که ایران با آمریکا داره، بچه‌ها اگر بازی خودشون رو انجام میدادن مطمئن باشید که باز میتونستن این تیم رو شکست بدن.
تیم ملی فوتبال سالونی ایران شب گذشته در یک بازی دوستانه در شهر یزد میزبان تیم فوتسال کرواسی بود که این دیدار با تساوی پرگل 4-4 به پایان رسید. قرار است این دو تیم امروز نیز یک دیدار دوستانه دیگر برگزار کنند. روجر فدرر تنیسباز سوئیسی دیشب در فینال مسابقات مسترز لندن با حساب 2-1 جو ویلفرید سونگای فرانسوی را شکست داد و برای ششمین بار به عنوان قهرمانی این رقابت‌ها رسید. تیم فوتبال اوساسونا با گلزنی جواد نکونام بازیکن ایرانیش دیشب یک برد شیرین خارج از خانه کسب کرد با حساب 2-1 مقابل اسپانیول در هفته 13 لالیگای اسپانیا. نکونام در دقیقه 50 زننده گل دوم تیمش بود. اوساسونا با این پیروزی 18 امتیازی شد و به مکان 8 جدول صعود کرد. در هفته 14 بوندسلیگای یک آلمان دیشب یک نتیجه دور از انتظار رقم خورد که طی آن بایر مونیخ مدعی در زمین تیم رده 13 ماینز 2-3 شکست خورد و باعث شد تا بورسیا دورتموند در صدر جدول باقی بماند. در لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب لیورپول تیم ششم جدول تیم صدرنشین منچستر سیتی را 1-1 متوقف کرد. سیتی علی‌رغم این تساوی در صدر جدول ایستاده و منچستر یونایتد و تاتنهام تیم‌های دوم و سومند. و به گزارش خبرگزاری‌ها گری اسپید سرمربی تیم ملی فوتبال ولز و بازیکن پیشین این تیم روز یکشنبه پس از اقدام به خودکشی درگذشت. پلیس اعلام کرد که صبح یکشنبه جسد بیجان گری اسپید 42 ساله را در منزل مسکونیش یافته است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
سلام دوباره بر شما. در ساعت 7:30 صبح به وقت ایران، اگر در ایران و از شهرهای مختلف ایران صدای ما رو میشنوید بهتون صبح بخیر میگیم در روز دوشنبه، و اگه خارج از ایران هستید شب و روزتون بخیر. این برنامه صبحانه با خبر هست و یک ساعت از این برنامه زنده باقی مونده. چندین و چند گزارش و گفتگو داریم. اگه همراهمون بمونید بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح میدم که دست کم توی نیم ساعت آینده تو بخش دوم صبحانه با خبر چی چیزهایی داریم و چه چیزهایی در انتظارتون است. نوشین سید حسینی خبرها رو میخونه اول و بعد از خبرها من برمیگردم.
متشکرم آزاده. انتخابات پارلمانی مصر به عنوان نخستین انتخابات این کشور در دوران پس از زمامداری حسنی مبارک از امروز آغاز می شود و حدود 4 ماه به طول خواهد انجامید. جزئیات بیشتر این گزارش را در بخش گزارش خواهید شنید. خط لوله انتقال گاز مصر به اردن و اسرائیل در ساعات اولیه بامداد امروز دوشنبه منفجر شد. گزارش حاکی است که دلیل این انفجار اقدامات خرابکارانه بوده است. به گزارش رسانه دولتی مصر منا، این حادثه در منطقه السبیل مصر رخ داده است. این 8 انفجار در خط لوله صادرات انتقال گاز مصر در 9 ماه گذشته و از زمان سرنگونی حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر تا کنون به شمار می رود. رستم قاسمی وزیر نفت ایران روز یکشنبه در واکنش به اخبار منتشر شده درباره تحریم احتمالی نفت ایران این خبرها را کم اهمیت خواند و گفت بعید است که بازارهای جهانی نفت ایران را نادیده بگیرند. باز هم جزئیات بیشتر این خبر در بخش گزارش ها. کره جنوبی ممنوعیت واردات فرآورده‌های پتروشیمی از ایران را مورد بررسی قرار می‌دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از منبعی که نخواست نامش فاش شود، این اقدام کره جنوبی در راستای فشار آمریکا برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه برنامه هسته‌ای ایران صورت می‌گیرد. آمریکا، بریتانیا و کانادا هفته گذشته در پی انتشار گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحریم‌های جدیدی را علیه ایران وضع کردند. خبری هم از مراکش. در پایان شمارش آرا در انتخابات پارلمانی مراکش، یک حزب اسلامی میانه رو بیشترین کرسی‌ها را به دست آورد. شامگاه یکشنبه اعلام شد که در پی رأی‌گیری روز جمعه، حزب عدالت و توسعه 107 کرسی مجلس مراکش را از آن خود کرده است. انتخابات پارلمانی در مراکش بخشی از اصلاحاتی بود که محمد ششم پادشاه مراکش به مردم وعده داده بود تا از بروز اعتراض‌های ضد حکومتی در این کشور جلوگیری کند. بر پایه قانون اساسی مراکش، پادشاه باید نخست وزیر را از بین اعضای حزب برنده برای تشکیل دولت جدید انتخاب کند. خبری هم از پاکستان. وزیر خارجه پاکستان در تماسی تلفنی با هیلاری کلینتون همتای آمریکایی خود، مراتب خشم عمیق کشورش را از حملات هوایی نیروهای ناتو اعلام کرد. بنابر گزارش رسمی منتشر شده در اسلام آباد، در حمله هوایی روز شنبه به خاک پاکستان دست کم 24 سربازان کشور کشته شد. وزرای خارجه و دفاع آمریکا در بیانیه مشترکی مراتب تسلیت و تأسف عمیق خود را از این واقعه اعلام کردند. خبری هم از سوریه. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید روز یکشنبه نیروهای امنیتی دست کم 10 نفر را در این کشور کشتند. این نهاد حقوق بشری از مقر خود در لندن اعلام داشت این افراد در شهرهای هومس، قصیر و نزدیکی دمشق کشته شدند. به رغم وعده‌های حکومت سوریه و درخواست اتحادیه عرب برای متوقف کردن سرکوبی تظاهرات، نیروهای امنیتی همچنان به شدت با معترضان و مخالفان برخورد می‌کنند. روز یکشنبه وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب تحریم‌های علیه حکومت دمشق به تصویب رساندند. مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه با تصویب طرح دوفوریتی کاهش رابطه با بریتانیا از دولت محمود احمدی نژاد خواست تا ظرف 2 هفته روابط سیاسی تهران لندن را به سطح کاردار کاهش دهد. در صورت اجرای این طرح، سفیر بریتانیا از ایران اخراج خواهد شد. در واکنش به این طرح، سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا با ابراز تأسف از تصمیم مجلس اعلام کرد که لندن با همکاری متحدان خود واکنشی قاطع نشان خواهد داد. و علی اکبر جوانفکر، سرپرست مؤسسه ایران و مشاور مطبوعاتی رئیس جمهوری، مسئولان قضایی و انتظامی را به بی‌تدبیری و خودرأیی متهم کرد. آقای جوانفکر در سرمقاله روزنامه ایران نوشت عوامل دادستانی هیچ حکمی برای بازداشت مشاور مطبوعاتی رئیس دولت به همراه نداشتند.
متشکرم. نوشین سید حسینی بود و مثل همیشه در این ساعت‌ها در کنار ما بود با اینکه خبرهای تازه رو در بخش دوم صبحانه با خبر برای شما بخونه و البته 25 دقیقه دیگه باز هم اینجاست توی بخش سوم صبحانه با خبر. در ادامه تلاش جامعه جهانی برای تحریم نفت ایران و واکنش بعضی از مسئولان در این مورد که جایگزینی برای نفت ایران وجود نداره.
ایران هم از نظر تولید نفت به خاطر مشکلاتی که تحریم ها براش ایجاد کردند، هم از نظر بازاریابی، هم از نظر گرفتن حتی پول نفتی که به کشورهای دیگه میفروشه دچار مشکل هست و با این تحریم ها این مسائل بیشتر خواهند شد.
ناسا بزرگترین و پیچیده ترین کاوشگر خودش رو به مریخ فرستاد.
دیگه احتیاج نیست که نمونه برداری کنید، نمونه رو به زمین بیارید یا نمونه رو به حال ارسال کنید. این آزمایشگاه اونقدر هوشمند هست که خودش قادر هست این کار رو انجام بده.
اولین مرحله انتخابات پارلمانی مصر در فضای بسیار نارام و متشنج. همراه ما بمونید تا 25 دقیقه دیگه بیشتر میشنوید. وضعیت نفت در ایران و ارزش به بازارهای جهانی پیچیده تر شده. فشار آمریکا بر ایران در حال افزایش هست و توی اروپا هم زمزمه‌هایی برای تحریم نفت ایران به گوش میرسه. با این حال وزیر نفت جمهوری اسلامی گفته که در صورت اعمال تحریم جایگزینی برای نفت ایران در بازار جهانی وجود نداره. اون نادیده گرفتن نفت ایران رو از طرف بازارهای جهانی بعید اعلام کرده و گفته اونها برای خودشون مشکل ایجاد میکنن نه برای ایران. مهتاب وحیدی راد در همین مورد با بهمن آقای دیبا صحبت کرده، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه ویرجینیای آمریکا، و از اون پرسیده که آیا واقعا جایگزینی برای نفت ایران وجود نداره؟
از بابت اروپا باید بگم که کشورهای اروپایی میتونن جایگزینی برای نفت ایران پیدا بکنن. در حال حاضر نفت لیبی در حال بازگشت به بازار هست، نفت عراق در حال افزایش هست از راه‌هایی که به بازار میرسه، و همیشه هم مسئله افزایش نفت در عربستان مطرح بوده و هست. بنابراین جایگزین شدنش بدون شک مشکلی نخواهد بود. ممکنه که از نظر درست همون نوع نفتی که از ایران میگیرن و تطبیق دادن کارخونه‌ها یا پالایشگاه‌هاشون با اون نفت برای کوتاه مدت مشکل داشته باشن، ولی در دراز مدت مشکلی نخواهند داشت. برعکس صحبت آقای وزیر نفت ایران، قابلیت جایگزینی برای اونها کاملا وجود داره و در واقع اگر اونها برنامه های خودشون رو به طوری تنظیم کنن که دیگه به این نفت متکی نباشن، بعدن حتی بازگردوندن اونها در شرایطی که تحریم ها از بین بره به شمار مشتریان نفت ایران هم با مشکل روبرو خواهد شد.
ولی آقای دیبا، وزیر نفت گفته که نفت ایران تا 4 ماه آینده پیش فروش شده و اشاره کرده به این که نفت ایران بیشتر در کشورهای آسیای شرقی فروش میره. بنابراین خیلی نباید ضرری متوجه جمهوری اسلامی باشه.
بله، خویشون یک حرفای کلی زدن. البته سطح ورود آقای جنرالی که الان وزیر نفت شدن و قبلا در سپاه پاسداران مشغول کار بودن واقعا مورد تردید هست، ولی خب این های حرفای کلی است که نفت پیش فروش شده یا غیره. مسئله عمده این هستش که صنایع نفتی ایران در حال حاضر به خاطر تحریم ها هم از نظر مسائل مربوط به تکنولوژی و هم از نظر مسائل سرمایه گذاری تحت شدیدترین فشارها هستند و کشوری که از نظر زندگی خودش عمدتاً به این منابع متکی است، حالا مجبور میشه که اینو با قیمت کمتر و شرایط بدتری در بازارهایی بفروشه که براش مطلوب نیست و بعدم در آینده معلوم نیستش که چه وضعیتی پیش خواهد اومد. صحبت تحریم ها اینها برای 4 ماه و اینها نیست. اینا مسائلی است که اثرات اساسی و دراز مدت بر روی مسائل کشورها میگذارن و مشکلات بنیادی ایجاد میکنن که محدود به این جور تاریخ‌ها نیست.
آقای دیبا، اما اینطور که بعضی از کارشناسا اعتقاد دارن، میگن که اگر که نفت ایران تحریم بشه قیمت نفت در بازارهای جهانی میره بالا و اون وقت ممکن هست اگر که ایران مشتریهای خودش رو پیدا بکنه با مشکل اقتصادی مواجه نشه با این ترتیب و نفتش رو با قیمت بسیار بالایی بفروشه.
مسئله رفتن قیمت نفت در بازارهای جهانی تا سطحی که خیلی قابل تحمل نباشه، این صحبت این است که فرض کنید نفت ایران کاملا قطع بشه از بازار یا یه مسئله مثل جنگ پیش بیاد، اینا وضعیت‌های فرضی هستن که هنوز اصلا مطرح نیستن. در حال حاضر فقط صحبت تحریم‌های محدودی است که در سطح این کشورها داره انجام میگیره و من فکر نمی‌کنم اینا بتونن تأثیر اساسی در قیمت نفت بذارن. در حال حاضر بازار داره عوامل جایگزین برای نفت، چندین سطح از آمادگی برای برخورد با یه همچین وضعیتی وجود داره. یکی نفت لیبی و عراق هست. در این حال مسئله احتمال افزایش تولید توسط کشورهایی مثل عربستان مطرح هستش و در حلقه آخر باید بگم که خود کشورهای مصرف کننده اصلی دارای ذخایر استراتژیکی هستند که در عرض سالهای گذشته اینها رو بیشتر و بیشتر کردن. نمونه جالبش و وضعیتی است که در زمان حمله آمریکا به عراق پیش اومد که عوض این که قیمت نفت بره بالا، قیمت نفت اومد پایین به خاطر اینکه این ذخایر وارد بازار شدن. بنابراین من فکر نمی‌کنم که بازار شوک بزرگی از اینکه قسمتی از نفت ایران حذف بشه بهش وارد بشه و بعدم آمادگی این رو داره که با این وضعیت برخورد کنه.
وزیر نفت جمهوری اسلامی گفته که در صورت اعمال تحریم هیچ جایگزینی برای نفت ایران در بازار جهانی وجود نداره. این موضوع گفتگوی مهتاب وحیدی راد بود از رادیو فردا با بهمن آقای دیبا، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه ویرجینیای آمریکا. و اما نظرات شما رو بشنویم درباره آخرین اتفاقها و رویدادها به خصوص در ایران.
خواستم به این ملکه انگلیس پیغام بدید به اخراج سفیرتون، تازه اولین ضربمونه. با هم کاری کردن انگلیسی ها با آمریکا باید منتظر ضربه های عمیق‌تر جمهوری اسلامی باشیم.
شما را خدا به داد ما برسید. این چه مملکتیه؟ گاز گرون، برق گرون، آب گرون، چه فاجعه یه سر ماست. بابا به این ایرانی های خارج از کشور بگید به داد ما برسید.
والا من سفارشم به این آقایان اینه، نصیحت‌های آقای محمد نوریزاد رو گوش کنید. آقای خامنه‌ای اگر راست میگین اون کاسه زهر رو بنوشید. خداحافظ شما.
عجب مسئله سیاسی نیست. چرا اسم اسرائیل نمیگیرن؟ اسرائیل که 200 کلاهک هسته‌ای داره، نمیدونم همه جور اسلحه داره، آمریکا هم پشتیبانشه، چرا از این شکایت نام نمیبرن؟ پیشوهش یادن این سلاح هستی نداری تو مای سلاح هستی نیست، چه سنس انداختید؟ یا خیلی سوال نمیگیرن.
شرم‌آور است که یک ملتی که اینقدر دم از بزرگی و عظمت و تاریخ میزنه نشسته هیچ حرکتی انجام نمیده. این شرمندگی ها برای ملت ما و برای نسل آینده واقعا توجیه ناپذیر هستش.
من فکر میکنم که بعد از جنبش سبز اتفاقاتی که در ایران افتاد، رهبری ایران سعی کرده غیر مستقیم خودش رو از رئیس جمهوری جدا کنه، چون میدونست که اگر بخواد به حمایت خودش از اهالی جدا ادامه بده، همین مقدار کم پایگاه مردمی هم که داره از دست میده.
آقای جمهوری اسلامی، ای حال نور، زمان شریف امامی 3500 تومان حقوق میگرفتیم، 2 ریال تخم مرغ خریدیم، تخم مرغ الان 3000 ریال. آیا حقوقا هم 3000 برابر کردی؟ برابر با تخم مرغ 1500 برابر؟ یا اومدی کفش کردی، کمش کردی؟ این بازنشسته ها چه هیزوم تحریب شما فروخته؟
این که میگن خشونه در علیه زنای تو جمهوری اسلامی، اینا همه دروغن. اینا زنگ به شما میزنن، جمهوری اسلامی رو متهم میکنن، اینا همه دروغن. مردم جان ایمانشون جمهوری اسلامیه، از جیرفت هم براباد.
مشاهدات شما، نظرهای شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست 2042-02-21-12-41-13.
حتما با ما تماس بگیرید و پیامتون روی تلفن پیامگیر رادیو فردا بگذارید. چه نظرات موافق چه مخالف با موضوعهایی که ما براتون پخش میکنیم اگر دارید، حتما با ما تماس بگیرید. بریم سراغ مصر که توی یک فضای ناآرام و پرتنش قرار هست امروز یک رأی گیری بشه برای اولین مرحله انتخابات پارلمانی مصر. این اولین انتخابات هست از زمان پیروزی انقلاب این کشور و سرنگونی نظام حسنی مبارک. ناآرومی های 10 روز اخیر در میدان التحریر قاهره که چندین کشته هم بر جای گذاشته، باعث نشده که شورای عالی نیروهای مسلح مصر برگزاری انتخابات رو به تعویق بندازن. بریم سری بزنیم به ایلیا جزائری ببینیم در گزارشش چه خبرهایی داره در مورد مصر.
رأی‌گیری برای نخستین مرحله انتخابات پارلمانی مصر امروز دوشنبه آغاز می شود. این نخستین انتخابات از زمان سرنگونی نظام محمد حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر در پی انقلابی مردمی است. نظام مبارک حدود 10 ماه پیش سرنگون شد. برگزاری این انتخابات در جوی ناآرام و پرتنش صورت می گیرد. 10 روز تجمع معترضان و درگیری آنها با نیروهای امنیتی در میدان التحریر قاهره و دیگر شهرها بر انتخابات سایه افکنده است. تنش میان گروه‌های سیاسی و حکومت مصر را باید بر این جو ناآرام افزود. محمد حسین تنتاوی رئیس شورای عالی نیروهای مسلح مصر یک شنبه در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که نیروهای مسلح در مقابل فشارها از هر طرف که باشد خواهند ایستاد. اشاره تنتاوی به تجمعها و اعتراضهای اخیر است که با خواست انتقال هرچه سریعتر قدرت به غیر نظامیان برگزار می شود. از زمان سرنگونی نظام محمد حسنی مبارک شورای عالی نیروهای مسلح اداره موقت را در دست دارد. تنتاوی همچنین تأکید کرد که نیروهای مسلح دوشادوش نیروهای امنیتی تأمین امنیت انتخابات پارلمانی را بر عهده خواهند گرفت. انتخابات در زمان مقرر خود برگزار خواهد شد. تأمین امنیت انتخابات بر عهده وزارت کشور و نیروهای امنیتی است، اما نیروهای مسلح به طور کامل در این مهم شرکت خواهند کرد.
ولكن القوات المسلحه مشتركه اشراك كامل في عمليه التامين.
یک شنبه هم تجمع معترضان در میدان التحریر ادامه یافت. این تجمع به دعوت ائتلاف جوانان انقلاب مصر برگزار شد. در جریان درگیری‌های 10 روز گذشته میان معترضان و نیروهای امنیتی مصر دست کم 42 نفر کشته شدند. از سوی عبدالمنعم ابوالفتوح نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری مصر گفت که مصر از تنتاوی بزرگتر است. او تأکید کرد که باید دولتی به رهبری انقلابیون تشکیل شود. در پی اعتراض‌های اخیر مصر، دولت موقت این کشور به ریاست عصام شرف استعفا داد. شورای عالی نیروهای مسلح کمال الجنزوری نخست وزیر اسبق مصر در دوره حسنی مبارک را مأمور تشکیل دولت موقت جدید کرد. این انتخاب با اعتراض‌های فراوانی در مصر، چه از سوی تجمع کنندگان در میدان التحریر، چه از سوی برخی از گروه‌های سیاسی روبرو شد. اما مختار الملا معاون وزیر دفاع مصر میگوید الجنزوری تا روی کار آمدن رئیس جمهور منتخب در ژوئن سال آینده میلادی در سمت خود باقی خواهد ماند. هر گروهی نخست وزیر خود را کاندیدا و دولت خود را انتخاب می کند، اما اطلاعات کامل در این خصوص را تنها شورای عالی نیروهای مسلح در اختیار دارد و این شورا به گرایش ها توجه ندارد، بلکه ملی گرایی هر شخصی برایش مهم است. در همین حال الجنزوری یک شنبه در گفتگو با شبکه مصری دریم گفت اکثریت پارلمان آینده می تواند دولت موقت را تغییر دهد. این سخنان با اظهارات ممدوح شاهین عضو شورای عالی نیروهای مسلح مصر در تناقض است. شاهین گفته بود پارلمان حق سلب اعتماد یا تغییر دولت الجنزوری را ندارد. از سوی دیگر گروه اخوان المسلمین مصر خواستار برقراری نظام پارلمانی و حذف انتخابات ریاست جمهوری شد. بنابر این نظام رئیس دولت را اکثریت پارلمانی انتخاب می کند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
از مصر بریم به ایران و سری بزنیم به زندان‌ها در ایران و زندانیان سیاسی. بهمن احمدی عمویی روزنامه‌نگار و از محکومین بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 نامه‌ای نوشته در زندان اوین به همسرش ژیلا بنی یعقوب و شرایط و افکار خودش رو از داخل زندان بیان کرده و گفته که از زندانی بودنش احساس افتخار می‌کنه. وحید پوراستاد و بخش‌هایی از این نامه.
شاید اگر تو نبودی سالها پیش سر از جای دیگر در می آوردم و نه از بند 350 اوین در میان نخبه ترین و صادق ترین فرزندان میهنم، اما حالا از جایی سر در آوردم که می توانم به خاطر این نوع زندگی احساس افتخار کنم و سینه جلو بدهم و گردن راست کنم. این بخش از نامه بهمن احمدی عمویی روزنامه نگار زندانی در بند 350 زندان اوین است به همسر روزنامه نگارش ژیلا بنی یعقوب که اونی 2 سال قبل زندانی بوده و 30 سال از فعالیت‌های روزنامه نگاری محروم شده است. بهمن احمدی عمویی در نامه خود به ژیلا بنی یعقوب می نویسد که این روزها اینجا یعنی زندان از هر جای دیگر ایران شاید برای افرادی مثل تو امن‌تر باشد. این روزنامه‌نگار در ادامه با طنزی تلخ تأکید می‌کند آن بیرون اگر روزی چند نفر هم کم بشوند شاید خیلی ها خوشحال بشوند. به نظرم میرسد به همین دلیل ما در اینجا از امنیت بیشتری از آن بیرون برخورداریم و بد نبود تو هم از این امنیت برخوردار می‌شدی. بهمن احمدی عمویی که در 30 خرداد ماه سال 88 بازداشت شد از آن زمان تا کنون در زندان اوین به سر می‌برد و در توصیف فضای زندان می‌گوید هر جا چشم می‌اندازم دیوار می‌بینم. دیوار قطور 50 سانتی متری قرمز رنگ روبرو گویا هر 10 سانتی مترش یک دهه از عمر ما را روایت می‌کند. در این 50 سال گذشته چه اتفاقاتی در این مملکت افتاده است؟ این روزنامه‌نگار در ادامه نامه خود به همسرش با اشاره به اینکه در این سالها همه به هم نزدیک‌تر شده‌اند تأکید می‌کند پس از 30 سال دوری، جنگ و قهر حالا همه با هم هستیم. همه ما در کنار هم، هرچند در زندان. مگر جنبش سبز جز این می‌خواهد؟ فرصتی پیش آمده که بیشتر با هم حرف بزنیم. کاری که تا به حال از آن اکراه داشتیم. همه برای هم شده بودیم دشمن و همدیگر را یک مشت معاند، کافر و ملحد، دزد انقلاب مردم خطاب می‌کردیم. بهمن احمدی عمویی که به خاطر نگارش مقالات انتقادی درباره عملکرد اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد در روزنامه‌ها و وبسایت‌های خبری به 5 سال زندان محکوم شده، در طول یک سال و نیم گذشته تنها 3 بار از حق ملاقات حضوری برخوردار بوده. این روزنامه‌نگار درباره شرایط زندان خود به همسرش می‌نویسد: تمام شب و روز را در اتاق و در خلوت خودمان در تخت‌هایی که تنها مکان خصوصی هر کدام از ما زندانی‌های 350 است می‌گذرانیم. در این اتاق 18 نفریم و به زحمت میتوان بدون ایجاد مزاحمت برای دیگران حتی یک لیوان چای نوشید. اما بهمن احمدی عمویی در این نامه تاکید میکند حضور او در زندان یکی از مهمترین و ارزنده ترین فصلهای زندگیش محسوب میشود.
بهمن احمدی عمویی روزنامه‌نگار و یکی از زندانیان بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 ایران نامه‌ای به همسرش نوشته و در مورد شرایط زندان و احساسات خودش در داخل سلول خودش مسائلی رو مطرح کرده. وحید پوراستاد از رادیو فردا نگاهی داشت به محتوای این نامه. اگر نظری دارید در مورد این برنامه و بقیه برنامه‌هایی که شنیدید حتما با ما تماس بگیرید و روی تلفن پیامگیر رادیو فردا پیغام خودتون رو در مورد همین موضوع هایی که تا الان شنیدید با ما در میون بگذارید. 2042-02-21-12-41-13 تلفن پیامگیر رادیو فردا هست و ما منتظر تلفن های شما هستیم.
شنونده صبحانه با خبر هستید
و بریم آخرین برنامه بخش دوم صبحانه با خبر رو بشنویم. حدود چند دقیقه دیگه بیشتر باقی نمونده، حدود 5 دقیقه تا انتهای این بخش. سازمان فضانوردی آمریکا ناسا روز شنبه، همونطور که حتما توی خبرهای مختلف شنیدید، کاوشگر عظیم مریخ به نام کنجکاوی رو به فضا فرستاد. این کاوشگر بزرگترین، پیچیده‌ترین و پیشرفته‌ترین سازه‌ای محسوب میشه که تا امروز برای فرود اومدن تو یک سیاره دیگه ساخته شده. این کاوشگر قرار هست بعد از پیمودن 570 میلیون کیلومتر 8 ماه و نیم دیگه در سطح کره مریخ فرود بیاد. دکتر علی نیری، کارشناس و استاد فیزیک نظری توی دانشگاه کالیفرنیا در آمریکا، درباره کاوشگر مریخ به سوالات الهه روانشاد از رادیو فردا جواب میده.
هدف از کاوشگر مریخ این هست که ما بتونیم درک بهتری از این سیاره که از بسیاری جهات شبیه سیاره زمین هست داشته باشیم. به همین طریق بتونیم بسیاری از عناصری که در روی مریخ هست رو بهتر شناسایی بکنیم. همینطور به نظر میاد بسیاری از حالتهای اولیه حیات یا زندگی در مریخ وجود داره که میتونه به کمک ما بیاد برای درک بهتر دگرگونش زندگی. مثلا نوعی از باکتری ها که میتونن نقش عمده ای داشته باشن که در تشکیل حیات، همینطور یک سری موجودات تکسلولی که میتونن شکل اولیه حیات رو در این سیاره تشکیل بدن. ما امیدواریم با شناخت بیشتری که نسبت به این سیاره پیدا می‌کنیم، امکان این رو که در آینده انسان بتونه در مریخ مأوا بگیره رو بررسی بکنیم. اینها قدم‌های اولیه‌ای هست برای اینکه ببینیم تشکیل این سیاره به چه ترتیب بوده، چقدر شباهت‌هایی با سیاره ما داره و امکان اینکه ما در اونجا زندگی بکنیم چقدر هست.
آقای دکتر نیری، کی این کاوشگر ویژه مریخ که نام آزمایشگاه علمی مریخ رو
برش گذاشتن به سیاره مریخ میرسه، چه خصوصیاتی داره و چه تجهیزاتی؟
این کاوشگر حدوداً 1 تن وزن داره و به یک واقعا آزمایشگاه با فناوری بالا مجهز هست. این آزمایشگاه به طور آنی امکان این رو داره که از طریق اسپکتروسکوپی یعنی طیف نگاری متوجه بشه که چه عناصری در خاک مریخ که مورد تجزیه و تحلیل قرار میده وجود داره. این واقعا بی‌نظیره، یعنی شما دیگه احتیاج نیست که نمونه برداری کنید، نمونه رو به زمین بیارید و در زمین بررسی کنید، یا نمونه رو به هر حال ارسال کنید، طیفش رو در زمین مورد بررسی قرار بگیره که ببینن چه عناصری در اون بخش وجود داره. این آزمایشگاه اونقدر هوشمند هست که خودش قادر هست این کار رو انجام بده. بلافاصله با تجزیه اون طیف قادر خواهد بود که بگوید چه عناصری در اون بخش بود. منظور این هست که بتونیم یک جوری آثاری از حیات رو، و این حیات که میگم، من خواهش میکنم دوستان من توجه داشته باشم، منظورم یک زندگی هوشمندانه نیست، حتی یک باکتری، یک ویروس، یک زندگیه که به شکل تکسلولی هم وجود داشته باشه، برای ما کافی است که نشون بده حیات بر روی مریخ وجود داره. اگر که همه چیز مطابق محاسبات پیش بره، امید این هست که این کاوشگر تا 8.5 ماه دیگه به روی سطح مریخ فرود بیاد. من این کاوشگر قبل از اینکه به مراحل پایانی برسه سال گذشته دیده بودمش و میدونم که بسیار نسبت به کاوشگر قبلی پیشرفته تر شده و حتی باتری های اتمی که استفاده میشه براش این قدرت رو داره که این کاوشگر رو تا 80-85 سال به کار واداره بدون اینکه نیاز به استفاده مجدد برای سوخت یا تعویض باتری باشه.
آخرین تلاش برای شناخت مریخ ظاهرا همین هفته‌های گذشته انجام شد به وسیله روسیه که با موفقیت همراه نبود. درباره تلاش‌هایی که برای رسیدن به مریخ در طول نیم قرن اخیر انجام شده توضیحاتی برامون بدید.
همیشه مریخی که از سیارات مورد توجه انسان‌ها بوده، چه در داستان‌های علمی تخیلی و چه در پروژه‌های علمی محکم، همیشه این تصور وجود داشته که ما بتونیم یک جوری به مریخ برسیم. حتی میدونید این تصور وجود داشته که در مریخ حیاتی وجود داره، موجوداتی در روی مریخ هستن که خب بعدها متوجه شدیم که چنین چیزی از نظر علمی غلطه، ولی به همین دلیل همیشه مریخ جایی بوده که مورد توجه انسان‌ها بوده. علتش هم این هست که مریخ شرایط بسیار مشابهی به زمین داره، میشه بگیم که دوقلوی زمین هست و به همین دلیل از همون بدو کاوش‌های فضایی توجه به مریخ یا بهرام اگر بخوایم اسم فارسیش رو انتخاب بکنیم وجود داشته. اما خب همیشه برای ما به علت مسافت زیاد مشکلات تکنولوژیکی وجود داشته که امکان دستیابی به مریخ رو برای ما به سادگی میسر نمی کرده. ما منتظر این بودیم که تکنولوژی به خصوص سوخت اتمی یا تکنولوژی پیشرفته تری به ما بتونه کمک بکنه که بتونیم بر این بعد مسافت فائق بیایم و حتی در یک زمانی بتونیم انسان رو بر روی مریخ فرود بیاریم. به همین دلیل میشه گفت که پروژه های بدون سرنشین مریخ سابقه طولانی داره، ولی اینکه ما امروزه به طور جدی داریم این رو بررسی میکنیم که شرایط حیات رو بر روی مریخ بسنجیم و اینکه نهایتاً بتونیم انسان رو تا دهه دوم این قرن به روی سطح مریخ بنشونیم، اینها باعث شده که ما مریخ رو در کانون توجهات کاوش های فضایی قرار بدیم. طبیعتاً الان انتظارمون این هست که با توجه به پیشرفت‌های تکنولوژیکی که شده این امر میسر بشه، و البته مسائل مادی قضیه هم هست، ولی با توجه به اینکه رئیس جمهور آمریکا آقای اوباما مشخصا گفتن که پروژه مریخ رو هم شاید اون اولویتی که قبلا آقای بوش داده بودن به اون شکل بهش اولویت بندی ندادن، شاید بشه گفت که الان حتی آوردن انسان بر روی مریخ هم در یک اپامی رفته. به همین دلیل بود که روس‌ها تصمیم گرفتن این مسابقه فضایی رو از آمریکا ببرن. برای این منظور هم یکی از ماه‌های مریخ رو انتخاب کرده بودن که به نظر میاد شرایط جالب توجهی باز هم از نظرهای زیست محیطی داره، اما پروژه با شکست مواجه شد.
درباره کاوشگر عظیم مریخ شنیدید به اسم کنجکاوی که روز شنبه ناسا اون رو به فضا فرستاد. الهه روانشاد در این مورد با دکتر علی نیری صحبت می‌کرد، کارشناس و استاد فیزیک نظری در دانشگاه کالیفرنیا در آمریکا.